ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بهای نفت در بازارهای جهانی سقوط کرد. رئیس جمهوری آمریکا با نخست وزیر پاکستان در مورد فعالیت‌های تروریستی افراط‌گرایان مذاکره خواهد کرد. در خلیج فارس 30 تن مواد مخدر به دست نیروهای ائتلاف بین المللی افتاد. ساعت 7 بامداد روز چهارشنبه 26 تیر 1387 برابر با 16 ژوئیه 2008. سلام و صبح بخیر. میدانید بهترین کار همین است که شما دارید الان میکنید، اینکه روزتون رو با رادیو فردا آغاز میکنید. امیدوارم تا شب شاد و سرخوش باشید. من آرمان مصطفی مجله بامدادی این ساعت رو آغاز میکنم و نیم ساعت آینده رو در خدمت شما خواهم بود. پیش از هر چیز مشروع خبرها با شاهین بشیری.
با سلام به شنوندگان گرامی. بهای نفت دیروز سه‌شنبه 6 دلار سقوط کرد. این میزان افت ناگهانی قیمت در 17 سال اخیر بی سابقه بوده است. بهای نفت خام در بازار آمریکا دیروز 6 دلار و 44 سنت در هر بشکه کاهش یافت و به 138 دلار و 74 سنت رسید که از لحاظ سقوط ناگهانی قیمت در یک روز با سقوط قیمت نفت در سال 1991 میلادی بر اثر عملیات نظامی آمریکا برای آزادی کویت موسوم به طوفان صحرا مشابهت دارد. به گزارش رویترز، نوسان قیمت نفت برای آمریکا که بزرگترین مصرف کننده محصولات نفتی به شمار می رود، باعث بروز نگرانی های عمیق شده است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه گفت که گزارش های نقل و انتقال افراط‌گرایان از پاکستان به افغانستان باعث نگرانی وی شده و قصد دارد با یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان در این زمینه گفتگو کند. آقای بوش که در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن میگفت افزود آمریکا به اظهارات حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان که معتقد است سازمانهای مخفی پاکستان در حملات تروریستی در افغانستان دخالت داشتند نیز توجه خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرد که آمریکا، پاکستان و افغانستان دشمن مشترکی دارند. نیروی دریایی آمریکا اعلام کرد کشتی‌های جنگی متعلق به نیروهای ائتلاف 30 تن مواد مخدر قاچاق را طی 5 ماه گذشته در خلیج فارس توقیف کردند. توقیف این مواد مخدر قاچاق در منطقه‌ای در خلیج فارس صورت گرفت که به معبر حشیش معروف است و تقریباً تمامی مراحل عملیات توسط تفنگداران دریایی بریتانیا انجام شد. به گفته نیروی دریایی آمریکا این عملیات جلوی سرریز منابع مالی ناشی از فروش این مواد به سوی شورشیان افغانستان را می‌گیرد. محموله‌های توقیف شده از جمله شامل کوکائین، حشیش، تریاک و مشتقات آمفتامین مثل قرص‌های روانگردان است. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا کنگره این کشور را ترغیب کرد که به ثبات بازارهای مسکن و سرمایه در این کشور کمک کند. آقای بوش خواستار آن شد که نمایندگان کنگره هر چه زودتر قانونی را به مورد اجرا بگذارند که دو شرکت عظیم وام مسکن در این کشور را از ورشکستگی خارج کند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار آن شد که کنگره ممنوعیت حفاری منابع نفت و گاز در قلمرو آمپی آمریکا را لغو کند. آقای بوش روز دوشنبه منع ریاست جمهوری برای چنین حفاری‌هایی را لغو کرد.
با سپاس از شاهین بشیری. و ما در این مجله بامدادی. یک مرکز پژوهشی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی میتواند تا 5 سال دیگر به بمب اتمی دست یابد. سنای آمریکا تحریم‌های بیشتر ایران را بررسی می‌کند. بالاخره معلوم شد آن فرمانده آمریکایی که با آقای احمدی نژاد عکس گرفت که بود. مردم ایران کمتر از مصری‌ها خواهان اجرای قوانین شریعت در کشورشان هستند. اینها و بیش از اینها در این مجله بامدادی. با ما بمانید. جیمز تامسون، مدیرعامل یکی از مهمترین مراکز مطالعاتی و سیاستگذاری آمریکا به نام رند، پیشبینی کرد که به احتمال بسیار جمهوری اسلامی ایران تا 5 سال دیگر میتواند به سلاح هسته‌ای دست یابد. به باور این کارشناس آمریکایی برای قانع کردن کشورهایی مانند ایران باید راههایی پیدا کرد که در فکر تولید سلاح هسته‌ای نباشند. توضیحات بیشتر در گزارش حسین قویمی.
جیمز تامسون مدیر عامل مرکز مطالعاتی رند در گفتگویی با خبرگزاری رویترز گفت که جهان وارد یک دوران هسته‌ای جدید می‌شود و برای مقابله با خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای به راه‌های تازه و مؤثرتری نیاز است. وی گفت احتمال زیادی وجود دارد که ایران بتواند در 5 سال آینده سلاح هسته‌ای تولید کند. آقای تامسون افزود بسیار مهم است که این نکته را دریابیم که چرا کشورها به دنبال تولید سلاح هسته‌ای‌اند. وی افزود تاکنون روشی که در این موارد به کار برده شده تحریم آن کشور با هدف جلوگیری از دستیابی آن به تکنولوژی و مواد مورد نیاز بوده است. آقای تامسون افزود اختیارات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی محدود است و پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای هم تأثیر عملی محدودی دارد. بنابراین با وجود چنین مقررات و نهادی کشورها بدون آن که اعتنایی به آنها بکنند سلاح هسته‌ای تولید می‌کنند و یا به مرز تولید این سلاح‌ها نزدیک می‌شوند. مؤسسه غیرانتفاعی و با نفوذ تحقیقاتی مطالعاتی رند قریب به نیمی از بودجه 230 میلیون دلاری خود را از طریق قرارداد با وزارت دفاع و سایر نهادهای امنیتی دولت آمریکا تأمین می‌کند. آقای تامسون گفت احتمال فراوانی وجود دارد که ایران طی 5 سال آینده بتواند بمب اتمی تولید کند و افزود نکته مهم این است که ایران برنامه هسته‌ای خود را در انزوای کامل پیش می‌برد. به گفته آقای تامسون ایران در شرایط فعلی دوستی ندارد و از نگاه حکومت آن کشور همه دشمن هستند. پیشنهاد جیمز تامسون این است که غرب باید به دنبال راههایی باشد که بتواند ارزش توسعه برنامه هسته‌ای در آن مناطق از جهان را کاهش دهد.
حسین قویمی بود. و باز در آمریکا، سنای ایالات متحده در صدد است با تدوین و تصویب قانون تازه‌ای تحریم‌های اقتصادی و محدودیت‌های بازرگانی بیشتری علیه ایران به کار گیرد تا حکومت جمهوری اسلامی را به پذیرش خواست جامعه بین المللی وادارد. نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌دهد.
یک هفته پس از آزمایش‌های موشکی ایران، تعدادی از سناتورهای کنگره آمریکا قرار است در این هفته تدوین قانونی که تحریم‌های اقتصادی و بازرگانی علیه ایران را گسترش می‌دهد، به بررسی و مطالعه بگذارند. رهبران بلندپایه دموکرات و جمهوری‌خواه در سنای آمریکا در کمیته بانکی سنا امروز اعلام کردند که آنها در مورد گسترش تحریم‌ها علیه ایران به منظور پاسخ به نگرانی‌های واشنگتن در زمینه گسترش سلاح‌های اتمی و حمایت ایران از اسلام‌گرایان در خاورمیانه موافقت کردند. سناتور کریستوفر داد، سناتور دموکرات و رئیس این گروه از سناتورها به خبرنگاران گفت: این لایحه دو حزبی تحریم‌های اقتصادی را علیه ایران تقویت می‌کند و همچنین به ما این اجازه و امکان را می‌دهد که مانع سرمایه‌گذاری شرکت‌های شویم که با ایران فعالیت‌های بازرگانی دارند. سناتور کریستوفر داد افزود تدوین و تصویب این لایحه همچنین مانع ارسال غیرقانونی تکنولوژی به ایران که معمولاً به طور انحرافی صورت می‌گیرد خواهد شد. هفته گذشته ایران با آزمایش موشکی خود به آمریکا اخطار داد در صورت حمله به ایران تهران نیز آماده است تا مقابله به مصر کند. اخیراً وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز یک رشته از تحریم‌ها علیه تعدادی از شرکت‌ها و نهادهای مالی در ایران را به کار گرفت تا منابع مالی برنامه هسته ایران قطع شوند. این لایحه همچنین دولت‌های ایالتی آمریکا را تشویق کرده است تا از سرمایه‌گذاری بیش از 20 میلیون دلاری در بخش انرژی ایران خودداری کنند.
نادر وکیلی از واشنگتن گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در گفتگویی در تلویزیون ایران درباره برنامه هسته‌ای آن دولت گفت که ابعاد این موضوع از حوادثی چون ملی شدن صنعت نفت صدها برابر بالاتر است. امیر زمانی فر همکار ما در رادیو فردا در گفتگویی با دکتر رضا تقی‌زاده استاد روابط بین الملل در دانشگاه گلاسکو در بریتانیا از وی پرسیده است این گفته آقای احمدی نژاد که ایران در یکی از بهترین شرایط سیاسی بین المللی 30 سال اخیر قرار دارد تا چه حد درست است. رضا تقی‌زاده:
به نظر من در 30 سال گذشته ایران به اندازه امروز منزوی نبوده، یعنی به غیر از سوریه در منطقه به هیچ کشور دیگه‌ای نمیتونه اعتماد بکنه و تکیه بکنه و در مجمع بین‌المللی همچنان مورد هجوم بوده. ما اگر اوضاع ایران را از دید آقای احمدی نژاد بخوایم بررسی بکنیم، شاید وضعیت اونطوری باشه که ایشون میخوان، ولی این خواسته با واقعیت دو تاست و تصویری که ایشون از ایران ترسیم میکنن و وضعیت امروز ایران با اونچه که مردم عادی کوچه و خیابون از اون تصور دارن و همینطور واقعا تصویر واقعی ایران متفاوته. و حقیقت این است که ایران از نظر سیاسی در انزوا قرار داره و از نظر امنیت ملی هم مورد تهدید کشورهای خارجی به علت سیاست‌هایی که ایشون در سال گذشته پیگیری کردن.
قرار هست همونطور که میدونید در روز 19 ژوئیه آقای سعید جلیلی و آقای خاویر سولانا قرار است در ژنو با هم ملاقات کنند. از طرف دیگه آقای احمدی نژاد تو همین سخنان دیشب خودشون گفتن که هیچ پیش شرطی رو برای گفتگو بر سر برنامه هسته ایران نمیپذیرند. پیش شرط هم همونطور که میدونید تعلیق غنی‌سازی اورانیوم هست. خب فکر می‌کنید این مذاکرات نتیجه‌اش چه خواهد بود؟
با توجه به هدف‌هایی که ایران از این مذاکرات داره به نظر نمی‌رسه که مذاکرات در ژنو با آقای سولانا به موفقیت برسه، برای اینکه به نظر میرسه و اونطور که از صحبت‌های آقای احمدی نژاد هم برمیاد گفتگوی ایران برای پیدا کردن اون چیزی است که نقاط مشترک دو بسته خونده میشه، اون چیزی که ایران به عنوان پیشنهادات به دنیا داده و هیچ کشور خاصی مورد نظرش نیست و اعتقاد داره که برای صلح دنیا میتونه راهگشایی بکنه. و البته در اون پیشنهادات ایران نکاتی هست که مورد مخالفت بقیه دنیا نیست. حالا این نکات خاص رو ما در بیاریم و بگیم چون مورد مخالفت شما قرار نداره اون رو در مقابل خواسته های شما بگذاریم و نکات مشترک رو در بیاریم، اون چیزی که هدف شورای امنیت هست و کشورهای پنج به علاوه یک تامین نمیکنه. اونها از ایران میخوان که به قطع غنی‌سازی اورانیوم تن بده و این همچنان پیش شرط برای آغاز گفتگوهاست و اگر گفتگوهای صلح یا سازش با ایران صورت نگیره همچنان مواضع دفاعی ایران ادامه پیدا میکنه و اولین کاری که ممکنه در قبال این اصرار ایران صورت بگیره تصویب قطعنامه تنبیهی بسیار شدیدتری علیه ایران اگر که همچنان ما خطر جنگ رو ندیده بگیریم.
آقای احمدی نژاد گفتن که قرار هست در چند ماه آینده اتفاقاتی تو جهان بیفته که هیچ کشوری نتونه جایگاه ایران رو نادیده بگیره و هیچ کشوری به ما بی نیاز نخواهد بود.
طبیعی است که ایران به غیر از داشتن ظرفیت صادرات نفت به میزان 2 میلیون بشکه در روز ظرفیت اقتصادی دیگه ای نداره که محروم شدن از اون ظرفیت دنیا رو با مشکلات جدی روبرو بکنه. من نمیدونم این پیشبینی پیامبرگونه آقای احمدی نژاد رو چطور باید تفسیر کرد، ولی از اطلاعات ایشون هم و از منابع اطلاعاتی ایشون هم من بی‌بهره هستم. یعنی نمیدونم در بقیه دنیا قرار است چه اتفاقاتی بیفته که آثار اون در ایران دیده بشه و تبدیل ایران به قدرت غیرقابل چشم پوشی. ولی تصور میکنم اون چیزی که آقای احمدی نژاد از این گفته در ذهن دارن این است که اگر تا 4 ماه آینده جنگ ایران رو تهدید نکنه و اگر تا زمان برگزاری انتخابات رئیس جمهوری آمریکا ایران مورد هجوم قرار نگیره، ایران میتونه از یک مرحله خاص سیاسی عبور بکنه و به غنی‌سازی اورانیوم ادامه بده و ظرفیت تبدیل شدن به یک قدرت نظامی اتمی رو در دسترس خودش ببینه و اگر به این ظرفیت دست پیدا کرد تصور نمی‌کنه که دیگه بعد از اون مورد هجوم و یا تهدید قدرت خارجی بتونه قرار بگیره. بنابراین گفتگوهایی که در ژنو هم صورت می‌گیره با همین تاکتیک هست و تصور آقای احمدی نژاد این است که در 4 ماه آینده ایران می‌تونه از اون مرزی که از دید ایشون مرز به اصطلاح حساس است عبور بکنه.
رضا تقی‌زاده استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه گلاسگو بود که به پرسش‌های امیر زمانی‌فر پاسخ می‌داد. و اما چه کسی در عراق با رئیس جمهوری ایران دیدار کرده و با او عکس یادگاری گرفته است؟ محمود احمدی نژاد میگوید یکی از فرماندهان ارتش آمریکا از او درخواست ملاقات کرده و عکس یادگاری گرفته و فرماندهان نظامی آمریکا طرفدار جمهوری اسلامی هستند. توضیحات بیشتر در گزارش فرین عاصمی.
به دنبال گفته‌های محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دیدار با یک فرمانده ارتش آمریکا، سخنگوی نیروهای ائتلاف دین اظهارات را رد کرده است. سایت خبری تابناک نزدیک به محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین شبکه خبری العربیه در گزارش‌های اعلام کردند فردی که در فرودگاه بغداد با رئیس جمهوری دیدار کرده و با او عکس یادگاری گرفته مترجم ژنرال پتروس فرمانده ارشد نیروهای آمریکایی در عراق بوده است. به نوشته یه سایت خبری تابناک، این مترجم که دوربین عکاسی همراه داشته در فرودگاه بغداد متوجه حضور رئیس جمهوری ایران شده و از او درخواست کرده با وی عکس یادگاری بگیرد. سایت خبری تابناک می‌افزاید که این مترجم آمریکایی فلسطینی تبار است و به زبان عربی و انگلیسی مسلط است. شبکه العربیه نیز در این باره گزارش داد که عبداللطیف ریان، سخنگوی نیروهای چند ملیتی در عراق، در تماسی تلفنی با این شبکه خبری ملاقات فرماندهان وابسته به نیروهای ائتلاف در کشور عراق با محمود احمدی نژاد را رد کرده و اعلام کرده که ادعای رئیس جمهوری ایران بی اساس است. محمود احمدی نژاد پیشتر اعلام کرده بود طی دیدار ماه مارس گذشته از عراق با دو نفر از فرماندهان نیروهای آمریکا در این کشور ملاقات کرده است.
به من گفتن یکی از فرماندهان همین نیروهای اشغالگر خیلی علاقه داره که با شما ملاقات کنم. بسیار. گفت من افتخار میکنم که با شما ملاقات کردم، شما توی دل من جا دارید، میشه یه عکس بندازم؟ بودم بندوز. گفت معاون منم خیلی دوست داره با شما عکس بندازه. گفتم معاونتونم بیاد عکس بندازه. بعد زدم پشتش یکم تشویقش کردم، گفتم این مردم عراق رو مراقبت کنید، یه مقدار مواظب مردم باشید.
روزنامه جمهوری اسلامی روز 22 تیر ماه در ستون جهت اطلاع خود نوشت شبکه اول تلویزیون دولتی ایران چهارشنبه شب فیلم سخنرانی رئیس جمهوری در جمع فرماندهان بسیج که مربوط به یک ماه قبل است را پخش کرد که آقای احمدی نژاد در این سخنرانی از دیدار دو تن از فرماندهان ارتش آمریکا در عراق و تقاضای آنها برای گرفتن عکس یادگاری با وی خبر داد. به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد در این سخنرانی چنین نتیجه گرفت که کار آمریکایی‌ها تمام است، فرماندهان آنها هم طرفدار ایران هستند. روزنامه جمهوری اسلامی می‌افزاید با اینکه محمود احمدی نژاد گفته است فرماندهان نظامی آمریکا با ایران هستند، چگونه قرار بوده آمریکایی‌ها رئیس جمهور ایران را در سفر به عراق بربایند؟ محمود احمدی نژاد خرداد ماه گذشته اعلام کرده بود آمریکایی‌ها قصد داشتند او را در عراق بربایند و ترور کنند. این اظهارات با واکنش دولت عراق روبرو شده و دولت عراق قصد ترور و ربودن محمود احمدی نژاد توسط آمریکایی‌ها را تکذیب کرده بود. سفیر ایران در ایتالیا چندی پیش از طرح ترور محمود احمدی نژاد با اشعه ایکس در سفر گذشته وی به روم خبر داده بود. اظهارات محمود احمدی نژاد گاه با واکنش‌های تندی در میان جناح اصولگرایان مواجه شده است.
گزارشی بود از فرین عاصمی.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در ایران یک مقام آگاه در قوه قضاییه اتهام دو عضو تازه بازداشت شده دفتر تحکیم وحدت در تهران را ارتباط آنها با گروه‌های به گفته او غیرقانونی و ضد انقلاب دانسته است. بهاره هدایت، دبیر کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت، و محمد هاشمی، دبیر سیاسی این تشکل دانشجویی، روز یکشنبه در تهران بازداشت شدند. از سوی دیگر منابع خبری نزدیک به دفتر تحکیم وحدت گزارش دادند که مقام‌های قضایی ایران اتهام این دو عضو دفتر تحکیم وحدت را اقدام علیه امنیت ملی اعلام کردند. هادی قائمی، هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران، در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره چنین میگوید.
این که اتهام اقدام علیه امنیت ملی بهشون تفهیم شده البته چیز جدیدی نیست و ما دیدیم که تمامی منتقدین دولت که بازداشت میشوند اتهامشون اقدام علیه امنیت ملی، حالا چه از فعالان زن، چه از کارگرانی که در اعتصاب هستند و چه دانشجویان. و اما این که گفته میشه که اتهام اونها دانشجویی نیست به هیچ وجه نمیتونه مصداق حقیقت باشه، چرا که دستگیری آنها به دنبال دستگیری وسیع حدود 16 نفر دانشجوی دیگه در مشهد و تهران انجام شده.
بنابر گزارش‌هایی که خبرگزاری‌های داخلی منتشر کردند، در سال‌های اخیر بسیاری از دانشجویانی که توسط مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شدند، با همین عنوان اتهامی، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، روبرو بودند. فکر می‌کنین دلیل اصلی به کار بردن این عنوان اتهامی در موارد متعدد چی می‌تونه باشه؟
به خاطر این هست که بازجویان و بازپرسان بتوانند این دستگیری‌ها رو در زمینه امنیت کشور نشون بدن و در نتیجه متهمین رو بتونن به طور راحت در زیر فشار قرار بدن بدون اینکه هیچ دسترسی به وکیل و کمک قانونی داشته باشن.
در قوانین دیگر کشورها هم اتهامی تحت این عنوان، یعنی اقدام علیه امنیت ملی، وجود داره؟
بله البته در خود آمریکا هم همچنین قوانینی وجود داره، منتها مسئله این هست که از روز اول هم دادستان هم قاضی و هم وکیل باید بر مبنای حقوقی این مسائل رو به طور جزئی مطرح کنن و دلیل بیارن که چه اقدامی دقیقاً اقدام علیه امنیت ملی شمرده شده و دقیقاً متهم چه کار کرده، نه اینکه به طور کلی فقط این اتهام زده بشه و بعد متهمان رو برای 4 ماه در سلول‌های انفرادی منزوی کنند.
بسیاری از این دانشجوهای بازداشت شده ما دیدیم که مدت‌ها بدون اینکه پرونده‌هاشون رسیدگی بشه، پرونده‌هاشون باز میمونه یا احکام تعلیقی براشون صادر می‌کنن. این رویه تا چند اندازه می‌تونه رویه حقوقی باشه؟
این روند قضایی راهی برای زندانی کردن افراد در اینی که در زندان نگهداری نمی‌شن. از زمان آغاز اصلاحات حدود 10 سال پیش ما دیدیم که یکی از طرح‌های نیروهای امنیتی و قوه قضاییه دقیقاً این بوده که تا اونجایی که ممکنه اکثریت منتقدین و فعالین رو بازداشت کنن و یا اینکه همونجور که گفتیم با وثیقه سنگین آزاد کنن یا اینکه با رأی‌هایی که قطعی نمیشه اینها رو در مرحله این نگه دارن که با وجود اینکه در زندان نیستند ولی در هر آن این پرونده قضایی وجود داشته باشه که راه آسونی برای بازگردوندن اونها به زندان. در نتیجه من فکر می‌کنم این راهی برای ساکت کردن و زندانی کردن افراد و منفعل کردنشون هست در حینی که زندان‌ها انباشته از زندانیان عقیدتی نباشند.
هادی قائمی هماهنگ کننده کمپین بین المللی حقوق بشر برای ایران بود که به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. 3 کشور با 3 دیدگاه متفاوت به 1 موضوع و هر 3 با اکثریت مسلمان. مردم در ایران، ترکیه و مصر به تأثیر پذیری از قوانین شریعت در قوانین مدنی و جزایی چگونه نگاه میکنند؟ آیا مردم این 3 کشور خواستار حضور شریعت اسلام در قوانینند یا کنار گذاشتن آن؟ توماج تاهباز نگاهی دارد به نتیجه یک نظرسنجی تازه از مؤسسه بین المللی نظرسنجی گالوپ.
ایران، مصر، ترکیه. 3 کشور با اکثریت مسلمان. 3 کشور با 3 پیشینه تاریخی متفاوت، فرهنگ و زبان مختلف و 3 نگاه مختلف به اسلام و حضور آن در قانون و قانون نویسی. به عبارتی شریعت و قوانین آن تا چه حد باید یا می توانند در قوانین مدنی و جزایی جامعه تأثیر بگذارند؟ این پرسشی است که مؤسسه نظرسنجی گالوپ در این 3 کشور مطرح کرده است. برای مؤسسه گالوپ این 3 کشور نماینده 3 نگاه متفاوت نیز هستند. جمهوری اسلامی ایران، کشوری که همانطور که از اسمش برمی آید اسلام در قوانین آن جای دارد. ترکیه با قوانین شدیداً لائیک و البته شدیداً ملیگرا. مصر، قدرت بلا منازع رئیس جمهور در کنار گروه‌های اسلامی که عملاً جزء مخالفین محسوب می‌شوند و از اقبال بسیاری نیز برخوردارند. خلاصه در 1 نگاه، در ایران اکثریت گفتند که شریعت می‌تواند در وضع قوانین تأثیر بگذارد ولی نباید تنها خواستگاه قوانین باشد. در ترکیه دیدگاه‌ها به شدت متمایز است. 30% خواستار تأثیرپذیری از شریعت و تقریباً 40% خواستار کنار گذاشتن شریعت به طور کامل از قوانینند. و در مصر اکثریت بزرگ خواستار این موضوعند که قوانین شریعت ریشه تمام قوانین باشد. در هر 3 کشور تقریباً مردان و زنان نگاه یکسانی به پرسش‌های مطرح شده در این نظرسنجی دارند. نکته دیگر سن افراد است. در ایران برابری قوانین مدنی و شریعت از کمترین اقبال در میان 15 تا 45 ساله‌ها برخوردار است. کمی بیش از 10%. در مصر جوانترها کمتر خواهان ریشه داشتن قوانین در شریعت اسلامند ولی باز هم تقریباً 60% شهروندان جوان خواستار برابری این دو هستند. در ترکیه تمایز آرا در سنین مختلف نیز به شدت قابل توجه است. و اما تحصیلات. 23% افراد دارای تحصیلات زیر دیپلم در ایران خواستار برابری قانون و شریعتند. در میان دیپلم‌ها و بیشتر تحصیل کرده ها تنها 13%. تقریباً همین تعداد ترک اما از میان زیر دیپلم‌ها خواهان برابری قوانین و شریعتند. در مصر تحصیلات در دیدگاه تأثیر زیادی نگذاشته است و به هر حال بیش از 60% از مردم با هر تحصیلاتی خواهان آن هستند که شریعت تنها مرجعی باشد که قانون از آن گرفته می‌شود. در 2 کشور مصر و ایران به هر حال اکثریت مردم زن و مرد با هر تحصیلاتی و در هر سنی به شکلی خواهان حضور شریعت اسلام در قوانین مدنی و جزایی اند. در این نظرسنجی که درست 1 سال پیش اجرا شده با کمی بیش از 1000 نفر از شهروندان هر 3 کشور به صورت رو در رو مصاحبه شده است.
گزارشی بود از توماج تاهباز.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که می‌خواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما SMS بزنید.
2420-603-874-150.
خب اجازه بدید چند تا SMS ها رو نگاه کنیم و بخونیم. اولیش رو من نمیدونم این رو باید جدی تلقی کنم یا شوخی. نوشته است: من پوریا هستم، در دریای مازندران شنا می کردم، یک انگشتر نیروی هوایی آمریکا پیدا کردم. اگر انگشتری را می خواهید به این شماره زنگ بزنید. حالا من نمیدونم انگشتر نیروی هوایی آمریکا در دریای مازندران چه کار می کرده، ولی من که نمی خوام، از همکاران پرسیدم، اونا هم نخواستن. می تونید آقای پوریا این انگشتری رو یادگاری خودتون نگه دارید. یک این اسمس نیست، ایمیل. نوشتن: درود بر شما، من یکی از اعضای ویکیپدیای فارسی هستم. ما همیشه در صفحه وقایع کنونی مشتری رادیو فردا هستیم و به خاطر خبرهای حرفه‌ایتان از شما سپاسگزاریم. ما هم از نظر لطف شما سپاسگزاریم. و گفتن که به زودی ویکیپدیای فارسی از مدخل 40,000 خواهد گذشت. و در نوشتنش: فارسی زبانانی از ایران و افغانستان تا آمریکا و اسرائیل همکاری دارند و از ما خواستند که این واقعه همین گذشتن از 40,000 مطلب رو برای جامعه فارسی زبانان اینترنت پوشش خبری بدهیم. خواهش میکنم همون روزی که گذشتید به ما اطلاع بدید. چشم. اسمس دیگری است، نوشتن که اینا مسلمون نیستن، یکی به داد این مردم بدبخت برسه، اینجا دست ما رو بستند و ما هیچ حق و حقوقی نداریم. من فکر میکنم، البته مطمئن نیستم، اگر یکی پیدا بشه اینا رو نابود کنه وضع ما بهتر از این خواهد بود. دیگری باز در همین زمینه نوشته است: متاسفانه صدای من به جایی نمیرسد، از بیتدبیری و دعوای سنگین بر سر قدرت در ایران خسته شده ایم. از طرفی نبود شغل و کار روح من را بد جوری میازارد. من و دوستانم در روزهای آخر فارغ التحصیلی در دانشگاه علوم پزشکی تهرانیم. این یکی نوشته است که در شهر ما ایوان غرب، البته رو نقشه من نگاه کردم ببینم کجاست، فقط نوشته بود ایوان. ایوان غرب که یک شهر کردنشین است، آموزش زبان کردی و فروش کتاب‌های کردی ممنوع می باشد. شنونده دیگری اسمس زده و نوشته است: امیدوارم اخبارتان بدون سانسور باشد. من به شما اطمینان میدم که خبرهای ما بدون سانسور، اگه قرار بود سانسور باشه که شما رادیوهای سانسور شده دارید. و این یکی نوشتند: اگه بتونید توی برنامه هاتون بخش خواندن اسمس های ارسالی رو جدا بکنید و مثلا از ساعت 12 تا 2 شب، ایشون مثل این که اصلا از اسمس راضی نیستن، چون 12 تا 2 شب ما کمترین تعداد شنونده رو ممکنه داشته باشیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
خب اکنون نوبت به حبیب روشنزاده میرسه با تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. در بازدید رئیس سازمان تربیت بدنی از اردوی ورزشکاران اعزامی به بازی‌های المپیک 2008 پکن، مربی تیم ملی کشتی توجه زیاد به فوتبال را مورد انتقاد قرار داد. محسن فروشی، قهرمان اسبق جهان و مربی فعلی تیم ملی کشتی آزاد ایران، با ابراز ناراحتی از تبعیضی که برای فوتبال قائل می‌شوند، خطاب به محمد علی‌آبادی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی گفت: ورزشکاران نیاز به روحیه دارند و شما دولت مردان باید این روحیه را به آنها بدهید. چرا یک بازیکن فوتبال باید درآمد بالایی داشته باشد و رسانه‌ها این همه به فوتبال بپردازند؟ در محل فدراسیون فوتبال ایران قرعه‌کشی فصل آینده لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برگزار شد. بر اساس این قرعه‌کشی در هفته اول مسابقات پرسپولیس قهرمان فصل پیش لیگ برتر با قهرمان 2 سال پیش یعنی سایپا روبرو خواهد شد. دیدار سنتی یا شهرآورد پایتخت میان پرسپولیس و استقلال هم در هفته 9 خواهد بود. فصل جدید لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران از 4 هفته دیگر آغاز می‌شود. دو فوتبالیست باشگاه پاس همدان به علت استفاده از مواد نیروزا محکوم شدند. طبق اعلام سازمان مبارزه با دوپینگ و سعید دقیقی بازیکن ایرانی تیم پاس به علت دوپینگی بودن برای مدت 6 ماه از شرکت در مسابقات محروم شدند. همچنین مترجم، پزشکیار و فروشنده مواد نیروزا نیز از همراهی با تیم‌های ورزشی محروم گشتند. و مسابقه دوچرخه سواری دور فرانسه معروف به تور دو فرانس پس از یک وقفه یک روزه مرحله 11ام خود را امروز چهارشنبه در مسافت 166 کیلومتر برگزار می کند. تا پایان مرحله 10ام کدل ایونز دوچرخه سوار استرالیایی پیراهن طلایی را که علامت پیشتازی است در اختیار دارد. اما بسیاری از کارشناسان تردید دارند که وی بتواند تا پایان 21 مرحله این پیشتازی را حفظ کند.
خب دوستان عزیز، مجله بامدادی ما در این ساعت به پایان میرسد. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا اعتماد دارید و وعده ما تا نیم ساعت دیگر. ارتباط با جهان